ساعت 13 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. همه 20 گروگان زنده اسرائیلی آزاد شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست شرم الشیخ شرکت خواهد کرد. و وزارت فرهنگ روسیه به فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی مجوز نمایش در این کشور نداد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. تلویزیون دولت اسرائیل اعلام کرد همه 20 گروگان زنده این کشور صبح امروز در دو مرحله آزاد شدند. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، ابتدا 7 و سپس 13 گروگان را به صلیب سرخ تحویل داد. آزادی گروگان‌های اسرائیلی با شادی جمعیتی که در میدان گروگان‌های تل‌آویو گرد هم آمده بودند همراه شد. قرار است پیکر 28 گروگان جانباخته نیز در روزهای آینده به اسرائیل بازگردانده شود. در اسرائیل نیز 1966 زندانی فلسطینی پس از رسیدن همه گروگانها آزاد خواهند شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز وارد اسرائیل شد و قرار است پس از دیدار با برخی خانواده های گروگانها و سخنرانی در کنست برای شرکت در نشست شرم الشیخ عازم مصر شود. جزئیات بیشتر از همکارم ایلیا جزائری.
صبح دوشنبه 21 مهر اجرای مرحله اول از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه آغاز شد. مرحله ای که طی آن پس از دو سال جنگ آتش بس برقرار شد، اسرائیل و گروه افراطی حماس تبادل اسرا را آغاز کردند و ورود کمک های بشر دوستانه به نوار غزه آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. اسرائیل و حماس چهارشنبه 16 مهر طی مذاکرات غیر مستقیم که در شرم الشیخ مصر با میانجیگری مصر و قطر برگزار شد، بر سر اجرای مرحله اول از طرح 20 ماده آقای ترامپ به توافق رسیدند. رئیس جمهور آمریکا در مسیر سفر به خاورمیانه برای حضور در اسرائیل و سپس شرکت در نشست امضای توافق پایان جنگ غزه در شرم الشیخ مصر به خبرنگاران گفت: این هشتمین جنگی است که تلاش‌هایش منجر به توقف آن می‌شود. قرار است مذاکرات برای اجرای مراحل بعدی طرح آقای ترامپ آغاز شود. طرحی که هدفش پایان دادن به جنگ در نوار غزه و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ‌زده فلسطینی است. طرح آقای ترامپ مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و از جمله شامل استقرار یک نیروی موقت ثبات بخش بین المللی در غزه و تشکیل یک هیئت حاکمه موقت متشکل از شخصیت‌های مستقل تکنوکرات فلسطینی است. جنگ در نوار غزه 15 مهر سال 1402 در پی حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. رویدادی که طی آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی، عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه بیش از 67,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. تلویزیون اسرائیل و دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کردند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست شرم الشیخ حضور پیدا خواهد کرد. پیشتر اعلام شده بود مقام‌های اسرائیلی در این نشست حضور نخواهند داشت. این نشست درباره صلح در خاورمیانه به دعوت آمریکا و مصر و با حضور رهبران بیش از 20 کشور دنیا برگزار می‌شود. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از رد دعوت شرکت ایران در نشست شرم الشیخ خبر داده بود. او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: نه او و نه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نمی توانند با همتایانشان که به نوشته آقای عراقچی به مردم ایران حمله کردند و همچنان کشور را تهدید و تحریم می کنند تعامل کنند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش قصد ندارد به باریکه غزه یا اسرائیل نیرو اعزام کند. آقای ونس روز یکشنبه در جریان یک گفتگوی مطبوعاتی توضیح داد که بنا بر تصمیم واشنگتن، نظامیان آمریکایی بر روی خاک غزه یا اسرائیل پا نخواهند گذاشت. معاون رئیس جمهور آمریکا توضیح نداد که آیا عدم اعزام نیروهای آمریکایی شامل نیروهای هوایی و دریایی هم خواهد شد یا خیر. این اظهارات در حالی بیان می شود که فرمانده سنتکام پس از بازدید از غزه گفته بود که بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ 200 سرباز آمریکایی قرار است برای کمک به نظارت بر آتش‌بس در غزه وارد اسرائیل شوند. اسرائیل و گروه افراطی حماس اجرای مرحله نخست طرح رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای صلح در غزه را آغاز کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اواخر وقت یک شنبه احتمال ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین را رد نکرد و گفت که این اقدام می‌تواند فشار بر روسیه را برای پایان دادن به جنگ افزایش دهد. موشک‌های تاماهاک بردی معادل 2500 کیلومتر دارند و قادر به هدف قرار دادن عمق روسیه از جمله مسکو، پایتخت آن کشور هستند. اظهارات اخیر آقای ترامپ پس از دو بار گفتگوی تلفنی رهبران آمریکا و اوکراین در روزهای اخیر مطرح شد. در صورت تایید ارسال تاماهاک، واشنگتن این موشک‌ها را مستقیماً به کیف نمی‌فروشد، بلکه در عوض آنها را به ناتو پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند هزینه آنها را بپردازد و به عنوان بخشی از یک برنامه اعلام شده قبلی آنها را به اوکراین ارسال کند. شرکت پخش کننده فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در روسیه اعلام کرد به دلیل صادر نشدن مجوز پخش این فیلم از سوی وزارت فرهنگ روسیه، این فیلم در تاریخ اعلام شده قبلی در این کشور به نمایش در نخواهد آمد. این شرکت دلیل عدم صدور مجوز برای این فیلم را اعلام نکرده است. پیشتر گفته شده بود که فیلم یک تصادف ساده از 3 اکتبر حدود دو هفته دیگر در روسیه اکران می شود. فیلم یک تصادف ساده آخرین ساخته جعفر پناهی، فیلمساز منتقد حکومت ایران، به موضوع رویارویی چند زندانی سیاسی پیشین با بازجویانشان می پردازد. این فیلم که بدون دریافت مجوزهای رسمی و رعایت حجاب بازیگران زن در ایران ساخته شده، موفق به دریافت جایزه نخل طلای بهترین فیلم جشنواره کن شد. فرانسه این فیلم را به عنوان نماینده امسالش برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار انتخاب کرده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور دستور تعقیب و بازداشت عوامل تولید، توزیع و تبلیغ آنچه عروسک‌های موهند خواند خبر داد. میزان روز یکشنبه در توصیف این عروسک‌ها آنها را عروسک‌هایی با نام مقدسات توصیف کرده است. به ظاهر منظور دادستانی تهران از عروسک‌های موهن عروسک‌های خمیری حیواناتی است که با اسامی مانند مرتضی یا مرضیه در برخی سایت‌های اینترنتی ایران به فروش می‌روند. مضمون آگهی‌های فروش این اسباب بازی‌ها معمولاً طنزآمیز است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی برای مجری سابق صدا و سیما و مدیر مسئول کانال تلگرامی خبر فوری خبر داد. میزان روز یکشنبه بدون اشاره مستقیم به نام رسانه از عنوان یک رسانه استفاده کرد و نوشت که این پرونده به دنبال انتشار اظهاراتی درباره عملکرد صدا و سیما در انتخابات ریاست جمهوری 1400 تشکیل شده است. زهره سادات هاشمی مجری پیشین صدا و سیما چندی پیش در گفتگو با خبر فوری مدعی شد دو ماه مانده به انتخابات مسئولان صدا و سیما رسما به او گفتند می‌خواهند ابراهیم رئیسی پیروز انتخابات شود. او سپس تاکید کرد تنها چیزی که در صدا و سیما اهمیت نداشت حرفه‌ای‌گری بود و شما باید به من حرفه‌ای‌گری بود. میزان در ادامه خبر فوری را متهم کرده که در مقاطع مختلف با انتشار اخبار کذب فضای خبری را تحت تأثیر قرار داده که در مورد آنها هم برخورد قضایی صورت گرفته است. و مؤسسه نوبل نروژ از کمک کارشناسان بین‌المللی فناوری اطلاعات برای بررسی فعالیت‌های شرط‌بندی مشکوکی که تنها چند ساعت پیش از اعلام برنده جایزه صلح نوبل رخ داده بود، استفاده می کند. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. سپاسگزارم که با ما بودید.